بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابو القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين. در سوره مبارکه اعلا مطالب فوق العاده مهمی بیان شده که توجه به این مطالب واقعا برای همه ما لازمه، واجبه. ما اگر بخوایم فقط با الفاظ قرآن سر و کار داشته باشیم و اهل قرائت تنها باشیم، بهره فوق العاده ای نصیبمون نمیشه. یه ثواب قرائت بهمون خواهند داد که در مقابل ثواب فهم قرآن و عمل به قرآن خیلی ناچیزه. جالبم اینه که این سوره های کوتاه قرآن اغلب در مکه نازل شده و تقریبا ریشه معارف قرآن کریم در این سوره هاست، یعنی مهمترین مسائل عقلی و قلبی و روحی و اخلاقی و انسانی در این سوره هاست، اما مهمترین مسائل عملی و به عبارت دیگر فقهی که مربوط به واجبات و حلال و حرام و این گونه مسائل، اینا در مدینه نازل شده که آیاتش هم حدود 500 آیه است. اما شما در سورهایی که در مکه نازل شده از احکام فقهی چیزی نمی‌بینی. اما اون چه که در این سوره ها می‌بینید تمام آداب تربیتی، آداب اخلاقی، تقویت عقل، تقویت اعتقادات، کفر زدائی، شرک زدائی که متاسفانه بیشتر مفسرین قرآن هم تا جلد 15-16 قرآنشون خیلی به 15 جزء اول پرداختن، ولی از 15-16 به بعد قرآن تا جزء آخر کم به حقایق قرآن کریم پرداخته شده. در سوره اعلا از آیه 8 به بعد یه مسائلی رو طرح میکنه خداوند که واقعا این مسائل باید فهمیده بشه. سه قرآن مجید در آیات متعددی میگه آیا کسی که قرآنو بفهمه هست یا نه؟ یعنی تهدید میکنه بندگانشو که بیان بفهمین، اگر نفهمین هیچی در دنیا و آخرت گیرتون نیمده. و جالبم اینه که میگه من فهم این قرآن رو برای بندگانم آسان قرار دادم، یعنی یک کتاب پیچیده غیر قابل فهم نیستش این کتاب، یعنی برای عموم مردم فهمش میسره. اما خب یه رشته های بسیار مهم علمی هم هست که اهل اون رشته ها به تناسب دانششون از آیات قرآن مجید استفاده میکنن، اونا هم یه پرونده دیگه ای هم. اما کل قرآن برای فهمیدن آسان قرار داده شده. این آسان قرار دادن هم واقعا در هر عذری رو در قیامت به روی مردم میبنده. یهودی ها به پیغمبر میگفتن ما ایمان نمیاریم، قلوبنا گلفون با قین قلاف، معنیش اینه که ما این آیات قرآن رو اصلا نمیفهمیم، برامونم که توضیح میدیم نمیفهمیم، ولی قرآن مجید میگه دروغ میگن. اینا قرآن خوب میفهمن ولی به خاطر امور دنیایی و مادی و شکمی و ریاستیشون میگن ما قرآن مجید رو نمیفهمیم، قرآن غیر قابل فهم نیست، قرآن رو نازل کرده برای فهمیدن، جای نفهمیدن نداره. خب در آیه هشتم میگه من تو را برای ابلاغ دین سهل و آسان و غیر پیچیده دارم آماده میکنم. دین آسان، قابل فهم، قابل عمل، بدون اینکه باری بر دوش مردم داشته باشه. که روز اول جلسه چند تا آیه از قرآن مجید خوندم که ملاحظه کردید حتی برای آدمای 100 ساله مسائل عملی قرآن راحت قابل عمله، مسائل اخلاقی قرآن راحت قابل آراسته شدن به اونهاست، مسائل اجتماعی قرآن راحت قابل پیاده کردن. یه وقتی شاید 40 سال قبل من یه مقاله رو از یه دانشمند فرانسوی فکر کنم دیدم، خیلی برام جالب بود و قصه آور، از طرفی جالب بود از طرفی هم قصه آور بود. این دانشمند فرانسوی نوشته بود که من از اول تا آخر قرآن رو دقت کردم، نه روخونی کردم، یعنی آیه به آیه شو نشستم و فهمیدم. بعد از این که این 6662 چند آیه رو فهمیدم، حالا میخوام نظرم رو درباره قرآن اعلام بکنم. و این نظرش نوشته بود اگر از بعد مرگ پیغمبر تا به امروز، امروز یعنی روزی که داشته این مقاله رو می نوشته، 50-60 سال پیش، قرآن یک آیه بیشتر نداشت، یک آیه، یعنی از 6660 چند آیه فقط یه آیه بیشتر نداشت، اون هم آیه شماره 90 سوره نحل. برای تسلط مسلمان ها همراه دین، نه تسلطی که حکومت ها پیدا می کنن، نه، توضیح میده، میگه برای تسلط مسلمان ها که هر چی مسیحی در عالم بود اینا مسلمون کنن، هر چی یهودی بود مسلمون کنن، هر چی بودایی بود مسلمون کنن، هر چی زردشتی بود مسلمون بکنن، بس بود. یعنی این میگه اگر بعد پیغمبر به این آیه عمل میکردن، یکی دو قرن بیشتر نمیگذشت که کره زمین میشدن مسلمان، و مسلمانانی که مشکل نداشتن، تاریکی نداشتن، ظلم نداشتن، تجاوز نداشتن، کل زمین مسلمان بودن با یه زندگی پر از آرامش، رفاه، راحتی، و تمام جمعیت کره زمین با عمل به این آیه به وسیله مسلمان ها می شدن یه بدن واحد. خب آیه چیه؟ در شماره 90 سوره نه میگه خداوند مسلمونا رو به انجام 3 کار دستور واجب داده و از 3 کارم واجب کرده بپرهیزن، یعنی یه تعادل بسیار مهم اجتماعی و خانوادگی با این آیه نقشه داده به وجود بیاد. ان الله یأمر بالعدل، این یه دستورش، یأمر بالعدل، در خانواده داری عادل باشه، در حرف زدن عادل باشید. اینا هم همه آیه داره و من بخوام براتون بخونم امروز همش باید آیه بخونم، آیاتش هم تو ذهنم. مثلا در سخن گفتم اذا قلتم فعدل، دهانتون رو وامی کنید، در سخن گفتن عدالت رو رعایت کنید، نه تعریف زیادی بکنیم، نه تملق بگیم، نه تکذیب بکنیم، نه غیبت بکنیم، نه شایعه بندازیم، نه دروغ بگیم، نه دوز و کلک زبانی سوار بکنیم، نه پشت هم اندازی کنیم، نه تهمت بزنیم. در سخن گفتن انصاف رو، عدالت رو رعایت رعایت کن، یعنی درست حرف بزنید، و در حق هر کیم حرف میزنین مثبت حرف بزنید. در حق هر کی، در حق کافران میخواین حرف بزنید. شما 10 سال دیدید امام درباره صدام کرارن حرف زد، یه بار نگفت حرون زاده، یه بار یه فحش بهش نداد، یه بار دریوری نگفت، فقط میگفت صدام افلقی حرف راست چون جزء حزب بعث بود، یا میگفت صدام کافر چون بعثی ها خدا رو قبول نداشتن. یک کلمه کم و زیاد درباره این دشمن خدا و بشریت حرف نزد. خود پروردگار رو در قرآن ببینید، در سوره قصص، در سوره طه، در سوره یونس، در جزء آخر قرآن درباره فرعون چگونه حرف زد؟ به عدالت، نه افراط کرده در سخن نه تفریط کرده، نیومده عصبانی بشه و بگه بدتر از فرعون نه قبل بوده نه بعد خواهد گفته. اینو خب این اضافه گوییه در حق فرعون، نگفت چون بدتر از فرعونم اومده، بدتر از فرعونم اومده. یه روایتی وارد شده، من تو 2-3 تا کتاب دیدم این روایتو، وقتی که ابو جهل در جنگ بدر در معرض کشته شدن قرار گرفت و عبدالله ابن مسعود کشتش و اومد خبر کشته شدن ابو جهل رو به پیغمبر داد، پیغمبر اکرم فرمود ابو جهل از فرعون زمان موسی بدتر. دلیل، پیغمبر فرمود خدا میگه فرعون در حال غرق شدن گفتش که آمن تو به رب موسی و هارون، من حالا عالیم شد که باید به پروردگار موسی و هارون ایمان بیارم، ولی ابو جهل رو که عبدالله داشتی میکشتی در حال جان کندنم داشت به لات و عزا دو تا بت مشرکین قسم میخورد که من به پیغمبر یه لحظه ایمان نمیارم. و این بدتر فیر عدالت در گفتار، عدالت در خوردن، کلو و شربو ولا تصرفو، نه در خوردن افراط کنید نه از بدنتون کم بذارید. حالا من وارد عدالت جزئی نمیشم، آیه میگه یأمر بالعدل، اهل عدالت باش. این همه طلاقی که پیش میاد مال چیه؟ یا هر دو ظالمن زن و شوهر یا یکیشون ظالم. بله اگر هر دو اهل عدالت باشن درگیری پیش نمیاد، دعوا پیش نمیاد، تلخی پیش نمیاد، ظلم پیش نمیاد، تجاوز پیش نمیاد، طلاق پیش نمیاد، بچه بی مادر نمیشه، بچه بدون پدر نمیشه، مال ظلم. تقلب در اجناس مال چیه؟ خدا که در قرآن مجید می‌فرماید اوفو الکیل و المیزان بالقسط، ای تمام ترازوداران، تاجران، کیل داران، کیل خیلی جنسا کیلیه، مثل پمپ بنزین، مثل گاز، اینا کیلیه، یعنی شماره میندازه که چند لیتر بنزین اومد تو ماشین، چند لیتر گاز اومد تو ماشین. میگه کسانی که معاملات کیلی و ترازویی دارید، تمام داد و ستداتونو بر اساس عدالت قرار، تقلب نکنید در جنس. چشم راننده رو دور دیدین دولیت کم نذارین، دگمه رو بزنین بگین 50 لیتر ریختم. یه خروار جنس میدین به مردم 10 کیلوشو ندوزین و پول یه خروار بگیرین. شما ببینید اگر عدالت اجرا بشه چی میشه زندگی؟ عدالت. خیلی این عدالت مایه فوق العاده ایه تو زندگی، خیلی. به کسی مشکل سختی پیدا کرده بود، اومد پیش امیرالمومنین. اینو سنیان نقل کردن، آدرسش در کتاب کامل ابن اسیره که از علمای سنی. داستان خیلی مفصله، من همین مقداری که نیاز بحثمه براتون میگم. یه مشکل خانوادگی پیدا کرده بود، بسیار ناراحت. مشکلش هم این بود که یه مدتی خبری ازش نبود و در کوفه یقین کردن مرده. زنش با یقین به مرگ شوهر رفت شوهر کرد، ولی بعد پیداش اومد پیش امیرالمومنین تو مسجد. اونایی که نوبت جلو داشتن مطالبشون رو با امیرالمومنین در میون گذاشتن و رفتن. نوبت او که شد اومد جلو، سلام کرد. حضرت یه نگاهی بهش کردن، نه نگاه تند، نگاه عادلانه. این هم نگاه های خیلی با ارزش. فرمودن عبید الله ابن حر 3 ماه تو لشکر معاویه علیه من و مردم مؤمن شمشیر کشیدی، درسته؟ گفت علی جان، من با تو جنگیدم، من به معاویه پیوستم، من در جنگ صفین یکی از شجاعان لشکر بنی امیه بودم، اهل کوفم، پیش شما نیومدم منو برای اینکه تو لشکر معاویه بودم و با جنگیدم محاکمه کن. من درد دارم. حضرت فرمود من بحثم و درباره جنگ ادامه نمیدم، میبندم پرونده. از حرفشونه 8 سال که صبح بزننش قضا خوب بهش ندن، آب درست بهش ندن. همین شاه سعودی دین نداره، یه حرف درست، یه حرف راست. الان در صدد اعدام شیخ نمرم که گفته حکومت سعودی حکومت به حق نیست، الان حکم اعدام شده. مرحوم خنیزی یک کتاب نوشته بود، اهل عربستان، ابو طالب مؤمن قریش، همین یه کتاب 200 صفحه، من اون کتابو دارم، ثابت کرده که اهل سنت میگن ابو طالب کافر مرده، تهمت میزنم 200 صفحه ثابت کرده ابو طالب ایمان واقعی به پیغمبر داشت و مؤمنم از دنیا رفت، من یادمه وقتی گرفتنش زمان فیصل، قبل از این سه تا برادر خبیث که اونم خبیث بود، محکمه عربستان برای نوشتن این کتاب که گفته بابای علی مؤمن بوده محکومش کردن، بخوابونن، دستباشو ببندن، سرب آب کرده تو حلقش بریزن. اما علی رو نگاه بکن، گفت علی جان من برای محاکمه نیومدم، من درد دارم اومدم دردم رو دوا کن. فرمود درد تو بگو، کاری دیگه به جنگ صفین و حرف صفین ندارم. گو آقا من بعد تموم شدن جنگ با معاویه رفتم شام، تو کوفه شهرت دادن من مردم، زن جوان من رفته شوهر کرد، حالا رفتم پیش شوهر زنم میگم بابا من زندم، زنم رو پس بده، طلاق بده. میگه نه زنمه و یه لحظم نمیذارم بیاد پیش تو. به قمبر فرمودن برو به اون بازاری بگو بیاد. قمبر رفت به اون تاجر بازار که آدم قویی هم بود، گفت امیرالمومنین کارت گوچه. اومد مسجد، امام فرمود زن این عبیدالله ابن هر رو که گرفتی چون یقین داده بودن که این مرده، ازدواجت درست، ولی الان که شوهرش پیدا شده من از تو میخوام این زن رو رها کن. گو علی جان رهاش میکنم ولی این زن از من حامل است. فرمود مانعی نداره، بچه حلال زاده است و مال خودت، اما از امرو به بعد دیگه نمیشه پیش این زن باشه. به قمبر فرمود یه خونه اجاره کن با پول من علی، داره با بدترین دشمنش برخورد میکنه علی، داره به ما یاد میده شما با آدمایی که با تون مخالفن چجوری برخورد بکنید، چه برسه به زن و بچهتون، به دوستانتون، به اهل شهرتون، به اهل مسجدتون، به اهل هیئتتون. قمبر رفت خونه فراوون بود، یه خونه اجاره کرد، فرمود این زن حامله رو ببر تو اون خونه، یه زن خدمتکارم به خرج من بگیر خدمتش رو بکنه، بچه که به دنیا آمد بچه رو بدن به پدرش، زن برگرده خونه شوهرش. فرمود دیگه دردی نداری برات دوا کنم؟ گفتم فرمود بفرم بفرم. این عدالت خوب، این یه مسئله. اما مطلب دوم آیه، ولی احسان، عدالت یعنی هر چیزی رو در جای معین خودش هزینه کنید، چشمتون، گوشتون، زبانتون، شکمتون، دستتون، پاتون، پولتون رو. احسان یعنی به تمام مردم نیکی کنید و ایتاء ذی‌القربا، اگر توان دارید به اقوام فقیرتون رسیدگی کنید، نذارید قوم خیش فقیر دخترش تو خونه بمونه به خاطر جازی، پسرش بی زن بمونه به خاطر اینکه پول 200 مهمون رو نداره بده عروسی بگیره، نذارید اونی که مرکب میخواد بدون ماشین بمونه، نداره بخره یه ماشین بخر بهش بده، این قدم این کارا لذت داره که خدا میدونه لذت داره. من یه رفیق داشتم 85 سالش بود، فوت کرد، اما قیافش این آدم 40 ساله بود، از بس که این با خدا گاتی بود اصلا قیافش نشکست اصلا، و مغازش هم یه جای خوب تهران بود که عجیب مشتری داشت، یعنی تو اون خیابون از میدون قیام تا میدون گمرک مغازه پرمشتری تر از این نبود، درآمد خیلی خوبی داشت. بیشتر مذهبی های بازار تهران از این خرید میکردن و بعدم از همه جنساش بهتر بود و از همه ارزونتر. اینو میگن بنده خدا بی طمع، یعنی اگه پارچه متری 2000 تومن اون وقت رو به مردم میگو 4000 تومن با جون دل میخریدن چون بهش اعتماد داشتن، اما پارچه 2 تومنی رو میداد 2 تومن، یعنی متری 2000-3000 استفاده روش میکشید. من هم همیشه تو ذهنم بود این ثروت سنگین و این چه وصیتی در بارش میکنه، چی کارش میخواد بکنه. مرد، یه شب تو این مسجد گوهرشاد نوش رو دیدم، گفتم خیلی برای مرگ پدرت ناراحت شدم، خیلی. بعد به ذهنم اومد راجع به ثروتش بپرسم، گفتم ثروتش رو چی کار کردی؟ گفت والا ثروتی دست ما نیومد که کاری بکن، هیچ ثروتی دست ما چی شد ثروتش؟ گفت وقتی زنده بود من نوشم به بابای من خونه داد، مغازه داد، سرمایه داد، عمه‌ها ما همه رو شوهر داد، همه شوهراشون پولدار و متدین، عموامو بهشون خونه داد، زن داد، سرمایه داد، هیچ کدومو نذاشت بعد مردنش نیازمند به ارث بمونن، اصلا ارث نذاشت الا خونه‌ای که مادر بزرگم توش میشینه و مغازه‌ای که دست یکی از عموام هم، اونم مال ما نیست. گفت بعد مردنش یه شب پدرم و عموام جمع شدن، دست کلیتشو بردن در صندوقشو که هیچ وقت کلیتشو به هیچکی نمیداد، یه صندوق مخصوص داشت، وا کردن، یه ورقه تو این صندوق بود نوشته بود بسم الله الرحمن الرحیم، سراغ پول منو از هیچ بانگی نگیر، من پول نقد تو هیچ بانگی ندارم، تو خونم سراغ پول منو تو صندوق نگیرین، من اینجا صندوق پنهان ندارم، من از 30 سال پیش تا 1 سال مونده به مردنم، تا 6 ماه مونده به مردنم، الان من یادم می بغل حرم حضرت رضا برام گفت 90 تا خونه 100 متری ساختم و پر اساس کردم، گاز و یخچال و فرش و اون وقت پنکه، هر جا دیدم یه جوانی با یه دختر خانوم متدینی میخواد ازدواج بکنه بدون اینکه بفهمه کار منه، یه رفیق امین داشتم زن و شوهر رو میبرد محضر، خونه رو به نامشون میکرد، با کل اساس کلیتو میداد، هرچی هم میگفتن این خونه رو کی داده، میگفتش خدا، اما من خودم هیچ زن و شوهر جوانی رو ندیدم، من ثروت 50 سالم با خودم ورداشتم بردم اون بر، منتظر پول نباشم، من پول جایی ندارم. این احسان، این ایتاء ذی القرباست. و ینها عن الفحشاء، خدا شما را از گناهان کبیره آشکار و زشت و المنکر و گناهان خونگی و باقی یواشکی و پنهان و البغی و تجاوز به حق دیگران نهی میکنه. میگه اگر مسلمونا از قرآن غیر از این یک آیه رو نداشتن، برای خودشون و مسلمان کردن تمام مذاهب بس. اما شما تو دلتون کنار این حرم حضرت رضا تو دلتون یه لعنت بسیار شدید روی لعنتهای دیگه از پروردگار برای تشکیل دهندگان سقیفه بعد مرگ پیغمبر بخواین، از خدا یه لعنت شدید، یه عذاب شدید که اینایی که بعد مرگ پیغمبر سقیفه رو تشکیل دادن، اینا جلوی پیشرفت اسلام و قرآن و عدالت و احسان و ایتاء ذی‌القربی به صورت عمومی رو گرفتن. این دین خدا و نویستر و کلل یسرا، یه دین آسان، یه دین سمحه، یه دین سهله، تو را آماده می کنم برای ابلاغ این دین. یه عده این دین رو قبول می کنن. چرا؟ یه عده هم قبول نمی کنن. چرا؟ دوباره این دوتا رو من فردا به خواست خدا غیر توضیحاتی که روزای گذشته دادم توضیح میدم. چرا یه عده مثل ماها دین رو قبول کردن؟ چرا یه عده مثل خیلی هم مردم دنیا و داخل کشور خودمون دین رو قبول نکردن؟ چه علتی داره؟ که هر دوشو هم علت قبول کردن هم علت قبول نکردنشو در آیه 9 و 10 بیان میکنه. خب روز شنبه دیدید تو مفاتی متعلق به وجود مبارک پیغمبر اسلام، اومد در خانه صدیقه کبرا. نمیدونم میدونید بعضیاتون، خودم شنیدید، بعضیاتون هم جدید اومدید نشنیدید. پیغمبر تو 9 سالی که حضرت زهرا رو شوهر داده بود یک بار چفت در چوبی خونه رو بلند نکرد رو گل میخ بزن، اصلا اینجوری در نزد. در زدن پیغمبر اینجوری بود، میومد روبرو در وای میساد، یه چهره وقار و ادب به خودش میگرفت و جوری که صداشو تو خونه بشنون، چون خونه 70-80 متر بیشتر نبود، میگفت السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. و معدن الرساله و مختلف الملائک. تا زهرا صدای باباشو میشنید دوان دوان میومد در رو با میکرد. یه روز که در رو با کرد پیغمبر فرمود فاطمه جان نهار چی دارین بابا؟ گفت بابا ام ایمن یه مقدار آرد و روغن برای من هدیه آورده، من همین آرد و روغن رو میخوام مثلا با یه خود خورما که شیرینش کنه بپزم. فرمود زهرا جان من امرو نهار پیش شما میمونم. اومد تو خونه. از اینجا به بعدش و صدیقه کبرا خیلی دلسوزانه نقل میکنه روایت تو کتاب کامل و زیارات، میگه اومد نشست، من و امیر المؤمنین و حسن و حسینم روبروش نشست. اون روز برخلاف روزایی دیگه قیافه ما چارتا رو خیلی برانداز کرد. هی علی رو نگاه کرد، من رو نگاه کرد، حسن و حسین رو نگاه کرد. بعد بلند شد رفت گوشه اتاق، دو رکعت نماز خوند. سلام نماز رو که داد مثل مادر داغ دیده شروع کرد گریه کردن. حسین از جا بلند شد. اون وقت 4 سالش اومد پشت شانه راست پیغمبر وایستاد. حسین هم شروع کرد گریه کردن. پیغمبر همه چی رو در این عالم طاقت داشت. من اینو از اهل سنت نقل میکنم، اولین باری هم که دیدم تو نوشته های علامه امینی صاحب القدیر دیدم. همه چی رو در این عالم، شکنجه ها رو، کتک خوردن ها، همه چی رو طاقت رو، فقط گریه حسین رو طاقت نداشت. تا دید داره گریه میکنه برگشت بغلش کرد و رو دامن نشوندش. حسین جان چرا گریه میکنه؟ گفتش که برای گریه شما گریه میکنم. شما من مهمونی نیومدیم، تو مهمونی که نباید گریه کرد، چرا گریه میکنه؟ فرمود عزیز دلم من برای شما 4 تا دارم گریه میکنم که بعد از من همه تونو از من دور میکنن، قبر یکی تونو نمیذارن کنار قبر من باشه، دونه دونه تونو پراکنده میکنن. حسین جان من دارم میبینم بین در و دیوار صدای ناله مادرتونو بودن. دارم میبینم تو محراب کوفه فرق بابا تو میشگفتم، دارم میبینم کنار همین مسجد جنازه برادرت رو تیرباران میکنم. اما لا یوم که یوم که یا عبا عبد حسین جان هیچ روزی در این عالم مانند روزتون نیست. اللهم اغفر لنا و لوالدینا و لوالدی والدینا، اللهم انصر قائدنا اهلك اعداءنا وانصر واحفظ وعيد امام زماننا واجعل عاقبة امرنا خير.